ولی واقعا دوستان دارن زحمت میکشن، از رأس نظام همه دوستان، همه دارن هر جایی که ممکنه دارن زحمت میکشن. امروز اگر چرخی در فضای رسانه‌ای میزدین، وزیر دادگستری دولت موقت جولانی در سوریه، تازه منصوب شده دیگه، تصویری ازش منتشر شده که ایشون سال 2015-16 شاهد و دستور دهنده اعدام تو خانوم بوده. این در فضای داخلی کشور سوریه به شدت فراگیر شده. ببینین این نقابه داره میفته یواش یواش، و ما باید این رو، مهمترین عنصرش اینه که آقای مومنی ها استمرار داشته باشه، استمرار داشته باشه و درست سخته، ولی خب باید استمرار داشته باشه در کنار قهرمان سازی ها. این استمرار کمک میکنه که بیشتر ما تأثیر گذار باشیم در کنار نبرد سخت.
ببخش. ممنونم از شما جناب قاسم نژاد. مهمترین الزام جبهه رسانه مقاومت برای روایت سازی سریع و فراگیری و پیشگیری از جایگزینی قاتل و مقتول یا جنایتکار و مظلوم، که حالا ما شاهد هستیم که به هر حال به نوعی تلاش میکنن جای ظالم و مظلوم رو عوض کنن، در فرایند این جنگ کنونی چی هستش و چه توانمندی وجود داره؟ ضعف‌ها چیست و چه باید کرد؟
میتونیم بگیم که روایت سریع، فراگیر، اثرگذار مسئله مهم جبهه مقاومته. تو بحث روایت سازی آقای دکترم بهش اشاره کرد که در واقع جریان جبهه نصرت در سوریه تغییر موضع داد و اون واکنش سریع رو بعد از حضورش انجام داد در این دفعه خیلی مهمه. خب اگه بخوایم به این مهم بپردازیم، لازمش چیه؟ واقعا این الزامش چیه که تو سوال شما هم هست؟ لازمه اون اینه که ما باید به هر حال یه جریانی رو از جریان رسانه‌ای ایجاد کنیم که پوشش لحظه به لحظه و بیدرنگ رو داشته باشه. استفاده از رسانه‌های اجتماعی، چرا ما نتونیم یک به هر حال جریانی رو ایجاد کنیم، پلتفرم‌های جدیدی رو، روش‌های نوین رو بریم بررسی کنیم در بحث به هر حال اون روایت سازی سریع و فراگیر رو بخوایم به خوبی در جریان جبهه مقاومت و حتی جهانی ایجاد کنیم، و چه بسا بتونیم که در این راستا تشکیل تیم‌های واکنش سریع رسانه‌ای داشته باشیم و بتونیم این رو ایجاد کنیم که بتونیم به روایت‌های غلط دشمن بلافاصله جواب بدیم. و یه نکته‌ای رو بعضی تو روایت‌سازی هست، اینه که چرا ما پیش دستی نکنیم و روایت‌ها رو زودتر مطرح نکنیم. این نکته‌ای تو بحث رسانه‌ای خیلی مهمه که این روایت‌سازی اول رو کی انجام میده و تأثیرش رو بحث مخاطب میذاره. در ضمن میتونیم بگیم که به هر حال این انتشار اطلاعاتی که داریم باید اون صحت و سقم و دقت لازم رو داشته باشه، اتکا به منابع موثق داشته باشیم و اون دقت لازم رو در اون اطلاعات و داشته باشیم. برای چی؟ برای اینکه اون انتقال مفاهیممون به خوبی انجام بشه. حالا برای این انتقال مفاهیم باید به هر حال از زبان ساده و قابل فهمی استفاده کنیم که مخاطب اون بپذیره در واقع اون روایتی که ما داریم از این جریانات ارائه میدیم. قالب‌های جذاب و متنوعی رو علارغم اون در واقع واکنش سریع و به موقع و فراگیرمون انجام بدیم. به نظرم یه نکته ای رو که تو بحث های روایت سازی یکم هم بهش پرداختیم تو بحث شهادت شهید زنوار، بحث اون داستان سرایی و بحث تمرکزمون بر اون داستان سرایی که انجام دادیم، یکی دیگه از اون روش های خوبیه که ما میتونیم بهش بپردازیم. یا بحث اون داستان نویسی، من چند روز پیش داشتم مطالعه میکردم، یه جایی رو میخوندم، بحث چند تا کتاب حتی در این حوزه کتاب بحث غزه و روایت هایی از اتفاقاتی که در غزه داره اتفاق میفته و اون خب خیلی تأثیر رسانه‌ای خوبی میتونه بذاره، و اون همه اینها میتونه که اون مقابله با اون تحریف و پروپاگاندایی که میبایست ما داشته باشیم در مقابل دشمن رو ایجاد کنه، و از ظرفیت‌های میتونیم از ظرفیت‌های مردمی خود در واقع جریان جبهه مقاومت استفاده کنیم. مهمترین بحثم تو این حوزه بحث مستندسازیه. آی دکتر. درسته. ما تو بحث مستندسازی خودش یک هنره، خودش یک فنیه تو این حوزه که این مستند رو ما به چه شکل بسازیم و اون روایت رو از بستر این مستند به چه شکلی انتقال بدیم. خب همه این موارد اون تأکیدات لازم رو داره تو بحث‌های روایت سری و اون واکنشی که ما باید داشته باشیم و نهایت میتونیم بگیم که جبهه رسانه مقاومت به روایت سازی سری، فراگیر و مؤثر میتونه بپردازه و از جایگزینی قاتل و مقتول واقعا پیشگیری کنه، یعنی پیش دستی کنه از این اتفاقاتی در میفته و اون آگاهی جهانی رو نسبت به جریان به هر حال اون قضه و اتفاقاتی که در جریان جبهه مقاومت داره میفته انشالله انجام بده.
انشالله. ممنونم از شما جناب آقای شبلی وش. با توجه به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به نشست افق تحول رسانه، انتظارات معظم الله و الزامات جنگ روایت ها چی هستش و چرا از دیدگاه ایشون این نبرد مقدم بر عرصه میدان هستش؟
عرض کنم خدمت شما که همونطوری که عرض کردم پرچمدار بحث اهمیت رسانه و جنگ نب شخص رهبری است دیگه، واقعا پیوست همه صحبت ها و سخنرانی هاشون هست. حالا من قبل اینکه به این پیامی که اخیراً هم یک پیام ویژه است به نظر من با مختصات خاص، من ایشون قبلا همین امسال یک صحبتی رو فرمودن، همین هم دیماه بوده، ایشون فرمودن گاهی جهاد با زبان و تبیین از دیگر جهادها بالاتر است. دیگه مهمتر از این اهمیتش بیشتر نمیتونه که. ایشون در بالاخره پیامی که اخیراً برای آقای جبلی ریاست محترم سازمان صدا و سیما و نشست افق تحول رسانه ملی داشتن، نحوه پیام اینه که ایشون راضی نیستن از این تبیین رسانه‌ای که داره اتفاق میفته. حالا بهتر بخوام بگم کافی نمیدونن و به صراحت هم میفرماین که امروز، من متن پیام رو میخونم قسمتش رو، امروز پیروزی یک طرف را توانایی او در گرفتن و رساندن پیام و روایت او از واقعیت رقم میزند. بسیار پیش و بیش از آن که ابزارهای نظامی وارد میدان شود و در آن اثر بگذارن، ما در این عرصه مهم باید دقت، تلاش و ابتکار خود را مضاعف کنیم. مضاعف کنیم یعنی بیشتر باید بکنیم.
صحبت های حضرت آقا خیلی صریح و روشن،
دقیقاً مطلب مضاعف کنیم دیگه، یعنی کافی نیست و باید بیشتر بکنیم. نکته‌ای که الان ما از لحاظ رسانه‌ای به اون نیاز داریم، ببینید، تبیینه. ما که بالاخره سمت حق ماجراییم، محور مقاومت که سمت حق ماجراست، تبیین بکنیم. من الان از شما سوال میپرسم، از شنوندگان عزیز خودشون این رو از خودشون سوال بکنن، چقدر نقش یمن، کشور یمن، محور مقاومت در یمن رو مطلع ازش؟
بله،
خیلی کم. ما الان سرگرم سوریه و تحولات سوریه ایم. یمن موشک بالستیک داره میزنه به رژیم صهیونیستی، به تنهایی فلج کرده، فرودگاه بن گوریون رو مورد اصابت قرار داده،
باعث تعطیلی شده.
بله. همین کارهایی که ببین چند بار در یک ماه اخیر هی گفتم ما به یمن حمله میکنیم، نمیدونم یمن رو با خاک یکسان میکنیم، چند تا حمله هم کردن. حالا یمنی ها واقعا آدم های مقاوم و واقعا روح مقاومت
خودشون هم البته اذعان کردن که خود صهیونیست ها که حالا باید عدم اشراف اطلاعاتی دارن نسبت به یمن.
دقیقاً.
و این باعث بقنن. شده که خلاصه نمیدونن چی کار باید کنن در برابر
اصلا آقای مومینا. من یه تصویری رو توی توییتر یکی از برادران یمنی منتشر کرده بود، فیلم سلفی گرفته بود از موشک های بمبارانی که میگفت اصلا دارین چیکار میکنین، اینا ما شما رو فلج خواهیم کرد، شما رو نابود خواهیم کرد. و این شفافیت و این روایت درست از اتفاقی که الان در یمن اتفاق میفته، ما نه سرگرم سوریه اصلا درسته باید تبیین بشه بحث موضوع سوریه، رهبری هم چند بار تبیین کردم و اتفاقاتی که اونجا داره میفته بالاخره جوانان سوری فضا رو تغییر دادن و خواهند داد. بیشتر شما یقین داشته باشین که بالاخره اون دست چدنی بیرون خواهد زد و اون بالاخره اینها اون روح نظامی و خوی اصلیشون که خوی تجاوزگارانه است رو حتما بیرون خواهد زد و اینجور نخواهد مون. ما الان باید در عرصه عرض کنم خدمت شما که هم رسانه های رسمی محور مقاومت، هم رسانه های رسمی محور مقاومت و هم خود مردم، خود مردم الان بالاخره توی فضای بین المللی یکی از عرصه هایی که کاملا مردم از بالاخره ازش استفاده میکنن برای بحث خبر توییتره، حالا توییتر سابق و ایکس فعلی. اونها الان جوانان محور مقاومت، جوانای ایرانی، سوری، یمنی، لبنانی اونجا کاملا فعالن و بیشتر باید فعال بشن.
دقیقا.
حالا این حرف فرمایش رهبری رو من به خودم میگیرم و خواهشم اینه که همه به خودشون بگیرن.
بله.
حتما این پیام فقط به آقای جبلی و حاضرین در اون نشست حتما هست، هم ما میشه بستش داد، گسترشش داد. ما بیشتر نقاط قوت جبهه مقاومت رو بتونیم در موردش صحبت کنیم. یه نکته ای رو من عرض کنم خدمت شما که هم جالبه و هم جذابه، نحوه صحبت واقعا برادران حوثی در یمن، رهبران مقاومت در یمن رو شما ببینین، سراسر انگیزه. یعنی اصلا هم تبیین میکنه، هم بالاخره روشنگری میکنه و هم میگه من چیکار میکنم. سریع
همیشه هم از موضع قدرت صحبت
اصلا
میکنه.
آقای مومنی ها، این که رژیم صهیونیستی میگه مرموزه، من میگم جزء عجایبه. شما یه مقدار بالاخره اگر ما در مورد نحوه زندگی اینها یه تحقیقی بکنیم، اینکه اینها واقعا به چه شکلی اینجوری دارن مقاومت میکنن، کشتی های خیلی پیشرفته رو دارن، نه اینکه بهش حمله کنن غرقش کنن، دارن بالاخره در اختیار خودشون قرار میدن. و اقتصاده، ببینین اقتصاد رژیم صهیونیستی رو با خطر مواجهش کردن و اینها واقعا نمیتونن یک یمن کوچیک رو، یک قسمت الان شاید مثلا به وضوح بالاخره جای حزب، یعنی در این فضای آتش بس کاری که باید حزب الله انجام میداره داره انجام میده، اما واقعا واموندن. این مشخصه، این اگر روشنگری بشه رژیم صهیونیستی به شدت ضعیفه. مطمئن باشین حالا من یک بستی بدم به اوضاع داخلی رژیم صهیونیستی. الان نتانیاهو در سراشیبی سقوطه، الان رسما در سراشیبی سقوط عرض کنم خدمت شما نتانیاهو و همه این دست و پا زدن ها.
بله.
همش حضورش در بلندی های جولان، همش به خاطر اینکه الان در سقوط قرار گرفته و حتما شما مطمئن باشین و یقین داشته باشین که پیروزی با جبهه مقاومت خواهد بود، اما باید در کنارش نبرد رسانه‌ای رو هم بگیریم.
خب بحث رسانه‌ای شد، جا داره که هم خدا قوت بگیم و هم قدردان زحمات همکاران رسانه‌ای باشیم که به خصوص در این 15 ماه اخیر همواره با تلاش ها و در میدان بودن مجاهدت های زیادی کردن و ما به خصوص در وعده صادقه 1 و 2 شاهد بودیم واقعا با اطلاع رسانه سریع و دقیق باعث شدن که به هر حال توطئه های دشمن خونسا بشه و همچنان هم در میدان هستن. انشالله که همگی تندرست باشن و خدا قوت عرض میکنیم خدمت همه عزیزان. بسیار سپاسگزارم از شما مهمانان عزیز برنامه، جناب آقای قاسم نژاد، جناب آقای شبلی بش، و همچنین بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و رادیو مقاومت. من محمد مهدی مومنی ها به اتفاق سایر همکارانم در برنامه گفتگوی سیاسی با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم و ایام خوب و دلپذیر رو برای همه شما عزیزان آرزومندم. خدایا رو نگهدارتون و التماس دعا.
پایان جنگ جهانی اول و تقسیم غنایم میان قدرت‌های پیروز در جنگ، سرزمین فلسطین تحت قیمومیت انگلیس قرار گرفت. از همین زمان، موج گسترده مهاجرت غیرقانونی یهودیان به فلسطین سبب درگیری‌های سخت و خونباری میان اعراب فلسطینی و یهودیان مهاجر شد. اختلافات تا حدی بالا گرفت که حتی نیروهای نظامی انگلیسی هم از برقراری نظم و امنیت در این سرزمین ابراز ناتوانی کردند. این روند سبب شد تا سرانجام سازمان ملل متحد در 29 نوامبر 1947 در قطعنامه 181 مجمع عمومی خود پیشنهاد تقسیم فلسطین به دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل را ارائه دهد که بر اساس آن 45% از این سرزمین برای ساکنین عرب فلسطینی و 55% باقی مانده آن در اختیار مهاجرین یهودی قرار می گیرد. در این قطعنامه شهر قدس تحت نظارت بین المللی سازمان ملل قرار می گیرد. قطعنامه 181 در نهایت با 33 رأی موافق، رأی مخالف 13 کشور عربی اسلامی و 10 رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از این رخداد درگیری‌های خونبار بار دیگر آغاز شد و با فاجعه کشتار فلسطینیان روستای دیر یاسین در 9 آوریل 1948 به نقطه اوج خود رسید، تا به این شکل مشخص شود صهیونیست‌ها به چیزی کمتر از بیرون کردن فلسطینی‌ها از همه سرزمین خود رضایت نمی‌دهند. در حالی که فلسطینی‌ها و عرب‌ها همچنان امیدوار بودند تا تحت حمایت قدرت‌های بزرگ موفق شوند تا دولتی یکپارچه را در سراسر فلسطین تشکیل دهند، یک اتفاق همگان را در شوک و بهت فرو برد. ساعت 4 بعد از ظهر روز 14 می 1948 بلوار روچیلد تل آویو شاهد قرائت بیانیه موسوم به اعلان استقلال کشوری جعلی به نام اسرائیل توسط دیوید بن گوریون بود، تا بدین شکل نخستین گام رویای تشکیل یک دولت مستقل یهودی برای حامیان ایده صهیونیسم برداشته شود. عرب‌ها که از این اقدام بن گوریون به شدت به خشم آمده بودند و از طرفی هم متوجه خیانت‌های لندن و جامعه بین‌المللی نسبت به فلسطینی‌ها شده بودند، بلافاصله به اسرائیل اعلان جنگ کردند. ارتش‌های عربی متشکل از نیروهای اردنی، مصری، سوری، لبنانی و عراقی در نیم شب 14 می 1948 و همزمان با پایان قیمومیت انگلیس بر فلسطین راهی جبهه‌های نبرد با صهیونیست‌ها شدند تا در قالب یک نیروی متحد بتوانند صهیونیست‌ها را برای همیشه از این سرزمین بیرون و فلسطین را به طور کامل آزاد کنند. در جریان دور نخست جنگ، مصری‌ها موفق به پیشروی در نوار ساحلی جنوب تا نزدیکی اشدود شدند. لژیون عرب تحت رهبری اردن و همچنین نیروهای عراقی نیز موفق به تصرف ارتفاعات مرکزی فلسطین و قدس شرقی به ویژه شهر قدیم قدس شدند. سوریه و لبنان نیز در شمال با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند. در حالی که به نظر می رسید با محاصره صهیونیست‌ها در سرزمین فلسطین کار آنها برای همیشه پایان یافته، قطعنامه سازمان ملل برای برقراری آتش بس 4 هفته‌ای ورق را به سود صهیونیست‌ها برگرداند. در فرصت یک ماهه حاصل از این آتش بس، صهیونیست‌ها بدون اعتنا به تحریم‌های سازمان ملل اقدام به تجهیز خود به سلاح‌های جدید کردند، تا بدین شکل نقطه عطفی مهم در این نبرد رقم بخورد. با پایان مهلت آتش بس، صهیونیست‌ها ضد حمله گسترده را در تمامی جبهه‌ها آغاز و موفق شدند تا 2 شهر فلسطینی نشین که سازمان ملل نیز آنها را شهرهای فلسطینی اعلان کرده بود به سرعت اشغال کنند. فلسطینیه طهرت عرقیا و دمرت بالکامل خلال نکبه فلسطین. ارتش‌های عربی برخلاف دور نخست نبرد موفقیتی به همراه نداشتند. آنها پس از ناکامی در صحنه نبرد تحت رهبری مصر از تأسیس دولت مستقل فلسطین در غزه خبر دادند. این مسئله به تدریج موجب ظهور اختلاف میان ملک فاروق پادشاه مصر و ملک عبدالله پادشاه اردن شد. شکاف در سطح رهبران عربی پس از حمله نیروی هوایی اسرائیل به نیروهای نظامی مصر و پاسخ منفی کشورهای عربی به درخواست کمک ملک فاروق تشدید شد. در اکتبر و دسامبر 1948 نیروهای اسرائیلی پس از پیشروی در خاک لبنان به شبه جزیره سینا یورش برده و نیروهای مصری را در غزه محاصره کردند. در مارس 1949 اسرائیلی‌ها موفق به تصاحب صحرای نقب شدند، تا بدین شکل به دریای سرخ نیز راه پیدا کنند و از محاصره ارتش‌های عربی خارج شوند. بدین شکل رویای ملک فاروق برای تأسیس یک کشور متحد فلسطینی رنگ باخت. قاهره با مشاهده پیشروی‌های نظامی اسرائیل از ارتش انگلیس درخواست کمک کرد تا بدین شکل با وساطت لندن توافق ترک مخاصمه میان اسرائیل و ارتش‌های عربی به امضا برسد. در پی این توافق نظامیان مصری در غزه مستقر شدند و کرانه باختری نیز توسط انگلیس به دولت ملک عبدالله در اردن اهدا شد. این در حالی بود که در پایان این جنگ 700 هزار فلسطینی از خانه و کاشانه خود آواره شدند و حتی ایده سازمان ملل برای تشکیل دو کشور مستقل یهودی و فلسطینی در عمل رنگ باخت. امروز 75 سال از آن روز می گذرد و غم‌انگیزترین روز در تاریخ فلسطین یک بار دیگر می خواهد تکرار شود. این بار به بهانه ای تازه که صهیونیست های زخم خورده از عملیات غافلگیر کننده جنبش مقاومت اسلامی برای سرپوش گذاشتن به شکست سنگین خود مطرح کرده و خواستار کوچ اجباری ساکنان شمال غزه شدند. اتفاقی که طوفان الاقصی برای رژیم صهیونیستی رقم زده برهم زدن توازن جمعیتی این رژیم است. با برهم خوردن موازنه قوا و بازدارندگی به وجود آمده از سوی مقاومت، رژیم صهیونیستی امنیتی را که برای جمعیت مهاجر خود به وجود آورده بود از دست داده است و ساکنان فعلی غزه که سالها پرچم مقاومت در برابر زیاده‌خواهی و اشغالگری رژیم قاسم صهیونیستی را برافراشته نگه داشتند، اجازه نخواهند داد که مصیبت سال 1948 میلادی دوباره تکرار شود.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی
خریده آورده بقایی.
آخه شاید خانم معلمشون گفته جوراب بخره.
جلل خاله
بابایی؟
بله.
پرهام جان؟
بله بابا.
میگم این جورابا را از کجا خریدی بابا؟
از کجا؟ با دوستان دو مترو بودیم، آقای میفروخ 4 جفت 50 تومن ازش خریدم.
خب باری کلا
فیش چقدر هم خوبه، کاش واسه منم میخری.
منم
میخوام.
یه چیزایی میگی ها، وجدان جوراب پوش دیگه ندیده بودی.
میپوشم
بابا. چی میگی؟ میدونی واسه چی خریدم اینا رو؟
معلومه دیگه، که کمکی به اون فروشنده بشه.
اون که بله پدر من، ولی خانم پارسا، خانم معلممون، میگه تو زمستون باید دمای خونه رو تقریبا خنک نگه دارید واسه تنفس. به جاش لباس بیشتر بپوشید، مخصوصا جوراب پاتون کنید.
راست میگه خانم پارسا، سرما معمولا از پا